اعوذ بالله من شر نفسي ومن شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا اهل بيت النبوه اللهم صل على فاطمه وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به الملك اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا در آستانه شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت ولی اثر و نافدا صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بحق زینب سلام الله علیها. مثل همیشه خدا رو شاکریم بر تمام نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر پروردگار به خاطر همه گناهان و معاصی. برادر و خواهر، کسی بخواد عمق دین رو درک بکنه کاری بس زحمت آوره برای او. کسی بخواد فقیه در دین بشه کار ساده ای نیست، خیلی زحمت داره. درک کردن عمق دین اینطوری نیست حالا کسی یه چهار تا کلمه بشنوه، یه چهار تا کتاب مثلا دینی بخونه، یه سال دو سال سه سال تو حوزه باشه، یا یکی دو تا استاد پیدا کنه فکر کنه که عمق دین رو فهمیده. این اشتباه است. کسی که بخواد فقیه بشه، میگن فلان مرجع فقیهه، یعنی فهم از دین داره، این لایه‌های درونی دین رو درک کرده، این کار فوق‌العاده سختیه، کار هر کسی نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، ایشون میفرمود کسی 30 سال زحمت بکشه صبح تا شب، حالا به تعبیر من جون بکنه درس بخونه، شاید بهش بشه گفت مجتهد بعد 30 سال. اینطوری نیست که هر کسی بخواد راحت یه حکمی از خودش صادر بکنه، یه فتوای بده. شوخی بردار نیست مسائل فهم دینی. لذا شما نگاه کنید اکثر مراجع تقلید ما در سن پیری به درجه اجتهاد رسیدن، یعنی همه نوجوانیشون و جوانیشون رو گذاشتن پای مطالب دینی. اگه بخوام به یک مرجع تقلید مدرک دکترا بدن، باید چند تا مدرک دکترا بدن، چون یک مرجع زمانی مرجع میشه که در چندین رشته عرض می شود که علم، کلام، فلسفه، عرفان، باید عرض می شود که درس بخونه و مدرک دکترا بگیره. حالا فهم دین سخته اما عمل به دین راحته. دقت بفرمایید، فهم دین کار ما نیست، فقیه شدن خیلی زحمت داره، اما عمل دین باور کنید از یه آب خوردن هم راحت تره. بسیار بسیار ساده آدم میتونه با کوچکترین عمل و اعمال دینی خودش رو به مراتب بالایی از قرب خدا برسونه. به عنوان مثال عرض میکنم، امام صادق علیه السلام فرمود شما مردم با یه آب خوردن، یه لیوان آب خوردن میتونید بهشتی بشید. گفتن آقا مگه میشه آدم یه لیوان آب بخوره بره بهشت؟ ربطی داره؟ نه نمازیه نه روزه. حضرت فرمود آقا میخواید آب بخورید، یه نفس نخورید، ها یه نفس نخورید، تقسیمش کنید، 3 جرعه 4 جرعه تقسیمش کنید، تو هر جرعه که میخورید بگید الحمدلله. به این میگن مؤمنان آب خوردن. سر همین خدا بهشت رو برای تضمین میکنه. ببینید چقدر عمل به دین راحته. خیلی باور کنید راحت ترین دین، دین اسلامه. یه خورده به ما بد گفتن، بعضی وقتا ما بد فهمیدیم. امام صادق فرمود با یه لیوان آب اینطوری کسی آب بخوره میره تو بهشت. بابا این که حالا باز یه عمله، کسی از یه نیت خیری انجام میده، یه نیت خیری میکنه، یه فکر خوب تو سرش میاد به مراتب بالایی از قرب میرسه، چون اسلام سختگیر نیست. بذار روک و پوسکنده بهتون بگم، خدا و اهل بیت دنبال بهانه میگردن که کسی جهنم نره، همش دنبال بهانه میگردن مردم برن بهشت. مثلا در حدیث داریم کسی در ماه مبارک رمضان سوره قل هو الله رو بخونه از جاش بلند نمیشه مگر اینکه هم گناهای خودش هم گناهای ننه باباش بخشیده بشه. ببین یه بهانه‌ایه که ننه باباش هم بخشیده بشن، اما تو یه دونه گناه واسه من بیار که گفته باشن آقا کسی این گناهو انجام بده هم خودش هم ننه باباش میرن جهنم، اصلا نداریم. خدا دنبال بهانه میگرده که دستگیری بکنه نه مشگیری. یه نیت خیر شما انجام میدی به درجات بالای عرض میشود یه قرب الهی میرسی. خدا رحمت کنه آیت الله عراقی، خیلی مرد بزرگی بود، بعضی از علما بهشون میگفتن سلمان زمان. با آیت الله عراقی ایشون میفرمود در نجف یه عالمی بود به نام میرزا عبدالله گلپایگانی، تو نجف درس میخون، بچه گلپایگان بود. از بهترین شاگردای آخوند خراسانی بود، اون فقیه، اون تک مرجع بزرگ عالم تشیع. میرز عبدالله گلپایگانی وقتیشون از دنیا رفت، رفیقاش تو خواب دیدنشون رو تو عالم مکاشفه، گفتن از برزخ چه خبر، شب اول قبرت اینا چه خبر؟ گفت هیچی، وقتی که از دنیا رفتم ملائکه حساب کتاب اومدن پیش من گفتن چی آوردی آیه میرز عبدالله گلپایگانی؟ گفتم من دستم پره، عمری تحقیقات علمی داشتم، بحث کردم، مطالعه کردم، درس اجتهاد، حوزه فلان. میگه اینا رو که گفتم ملائکه به همه اینا یه اشکالی وارد کردن، گفتن نه اینجاش اشتباه بود، اینجاش اشتباه بود، اینجاش اشتباه بود. گفتم عجب. گفتن یه چی داری؟ گفتم خب من کلی نماز شب خوندم، کلی نمیدونم روزه گرفتم، فلان عمل عبادی. میگه به همه اینا هم یه اشکالی وارد کردن، گفتن اینجاش اشکال داشت، اینجاش اشکال داشت. میگه آقا ما هر چی گفتیم، اینا گفتن خب ما از تو توقع بیشتر داریم، چیزی که داری میگی مردم عادی هم میتونن انجام بدن. آقا مثلا من میرفتم زیارت نجف، خب تو نجف زندگی میکردی، خیلی ده برابر تو میرفتن زیارت حرم حضرت علی، همچی کار شاقی انجام ندیدی. گفتن چی دیگه داری؟ گفتم هیچ، والا ما هر چی گفتیم از تحقیقات و درس و بحث و نماز و روزه و حج و زکات و خمس همه رو شما یه اشکال وارد کردی، هیچ چی دیگه ندارم، دستم خالی خالیه. میگه ملائکه خودشون گفتن نه، تو یه گوهر گرانبهایی داری نزد ما، به خاطر همین خرج برزخ جوره. گفتم چه، من که هر چی گفتم شما گفتید مشکل داره؟ گفتن یه گوهر گرانبها داره. یک بار نیمه های شب بود، همشهریات رسیدن نجف، از گلپایگان رسیدن نجف، اومدن خونه تو، تو وسایل پذیرایی نداشتی، خبرم نداشتی، در روایت هم دادیم اهل بیت هم فهمودن جایی سرزده نرید، مهمونی سرزده رفتن اصلا کراهت داره، قبلش خبر بدید داریم میای. بعضی ها میگن نه بریم طرف غافلگیر بشه، خوشحال بشه ما رو ببینه. آره ارواح احمد، وقتی میری طرف ممکنه سکته قلبی بکنه، سعی کن حتما قبلش خبر بدی آقا ما داریم فلان موقع میه. خدمت شما عرض میشود که میگه آقا یه مرتبه همشهریات از گلپایگان رسیدن، تو هم وسایل پذیرایی نداشتی، ناراحت شدی، گفتی خب دیگه نمیشه، مهمونن دیگه، نصف شب رفتی بیرون که بری یه وسیله تهیه کنی، نمیدونم یه دو تا میوه‌ای بخری، چهار تا نون بخری، بلا زشت مهمون اومده. خب کوچه‌های نجف هم موقع تاریک بود دیگه، نیمه های شب بود، پاد گیر کرد به یه سنگی، خوردی زمین، دیگه خیلی ناراحت شدی، اعصابت ریخ به هم، گفتی آخه چه وضعیه، من که بهترین شاگرد مرجع بزرگ آیت الله آخوند خراسانی ام، نباید چهار تا چیز تو خونم پیدا بشه که این موقع شب گرفتار بشم، برم در به در دنبال تیک نون بگردم، جلوی مهمونام بزنم آبروم نره. میگه تا اینو گفتم یه لحظه به خودم یک نهیبی زدم، گفتم این چه حرفی بود زدی، اینا که اومدن مهمانان امیرالمومنین ان، در روایت داریم از اومدن مهمون نترسید، مهمون که میاد برکت رو با خودش میاره، وقتی امیره گناه های صاحبخونه رو میشوره، اینا مهمونای امیرالمومنین ان. این چه حرفی بود؟ یه نهیبی به خودت زدی، ببین میخوام میگم نیت خیر، یه نهیبی به خودت زدی، بعد اونجا گفتید مهمونای امیرالمومنین برای من اومدن، الحمدلله. سر یه الحمدلله گفتنت برو حالش رو ببر، خرج برزخ و قیامت جوره بهشتی شدی. ببینید چقدر اسلام راحت گرفته، دین سختگیر نیست، دقت بفرمایید، خدا دنبال بهانه است برای دستگیری. حالا همه رو گفتم برای این عزیزان، تو این اعمال دینی که اینقدر راحت آدم میتونه به مراتب قرب الهی برسه، یه عملی هست که از بقیه اعمال بسیار 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 سریعتر انسان رو به خدا وصل میکنه. همه اعمال خوبن، ببین هر عملی یه خاصیتی بر خودش داره، نماز یه پرونده جداگونه داره، روزه یه خاصیت داره، هر میشادی حج یه ویتامین داره، هر کدوم یه ویتامینی یک خاصیت مخصوص به خودش داره، اما یه عملی هست تو کل اعمال دینی که به جرات میگم شاه کلیده، عجیب و غریب دستگیری میکنه، اونم توسل و تمسک به معصومین، به ویژه تو معصومین حضرت زهرا سلام الله علیها است، به ویژه زهرای مرضی است، فوق العاده است، یه مهره کلیدیه. خود اهل بیت هم میدونید توسلشون به حضرت زهرا بود، خود اهل بیت هم امام باقر فرمود شما مردم گرفتار میشید ما رو صدا میزنید، ما هم یه مشکلی بر ما پیش اومد مادرمون زهرا رو صدا میزنیم. خیلی عجیبه جوونا، یه تعبیری داره امام عسکری علیه السلام به قرآن قسم، اگر کسی یک کمی موشکافی کنه این تعبیر رو، اصلا یه جور دیگه با فاطمیه تعامل برقرار میکنه، یه حس دیگه تو فاطمیه پیدا میکنه. اگر کسی جمله امام عسکری رو یه لایه رویش رو حتی متوجه بشه که امام عسکری علیه السلام فرمود ما اهل بیت حجت خدا بر شما مردمیم و مادر ما حضرت زهرا حجت خدا بر ماست. حالا ما یه چیزی میگیم، ما به کی میگیم حجت؟ ما میگیم آقا حجت مثلا آدمی که سروره. اینطوری نیست، معنای خیلی عمیقی داره. حجت یعنی کسی که مردم باید خودشونو با اون تنظیم بکنن اگه بخوان عاقبت به خیر بشن. حجت به کسی میگن که واسطه فیض، فیض از خدا به دیگران میرسه. حالا دقت بفرمایید، امام عسکری، امام ولی خداست، حرف از عرض میشود که رو هوا نمیگی علیاذ بالله. امام عسکری میفهمد ما اهل بیت حجت خدا بر مردم، یعنی ما واسطه فیضیم. اگه خدا چیزی بخواد به شما مردم بده، از دست من امام زمانه، از دست من امام صادقه، از دست من امام حسینه. اما مادر معزز زهرا حجت خدا بر ماست. یعنی چی؟ یعنی از طرف خدا یه فیوزاتی به حضرت زهرا میرسه، از حضرت زهرا به اهل بیت میرسه. یعنی امام صادق یه چیزی گیرش میاد از حضرت زهرا، یعنی امام زمان یه چیزی گیرش میاد، یه فیوزاتی گیرش میاد از حضرت زهرا سلام الله علیها. خیلی حرف با عظمته، خیلی با عظمته. در کتاب شریف بهار الانوار جلد 43 حدیث رو دقت کنید. از امام صادق علیه السلام سوال کردن پسر فاطمه چرا به مادر شما زهرا میگن؟ زهرا یعنی نورانی. چرا میگن زهرا؟ امام صادق علیه السلام فرمود به خاطر اینکه وقتی نور بیبی رو خدا خلق کرد، نور مادر ما رو خدا خلق کرد، از شدت و عظمت اون نور، این نوری که میگم، ما فکرمون سراغ این نورا نرا، اینا نیست، اون چه نوریه مخ ما جواب نمیده. حضرت فرمود وقتی که خدا نور مادر ما زهرا رو خلق کرد، ملائکه به سجده افتادن علیاذ بالله. ملائکه فکر کردن این خداست. نور زهرا مرضیه رو فرشته‌ها یه جوری بگن که جسارت به محضر پروردگارم نشه. ملائکه گمان کردن، امر مشتبه شد، گمان کردن که او خداست. بعد ملائکه سوال کردن الهی ما هازن نور، این چه نوریه؟ خطاب اومد هازا نورون من نوری، این فاطمه زهراست، نوری از نور من. خلقته من عظمتی، خلقش کردم از عظمت خودم، از عظمت خودم درستش کردم و خلقتش کردم و خلقش کردم. بعد جالبه در ادامه روایت میفهمد و فقط زهرای مرضیه است که از صلب آخرین رسولم خارجش میکنم. یعنی چی رفقا؟ یعنی وجود نوری حضرت زهرا از صلب انبیای گذشته نبوده، مستقیم این نور اومده به صلب پیغمبر، از پیغمبر اومده به عالم دنیا، از انبیای قبلی نگذشته، مستقیم به پیغمبر داده شده. لذا پیغمبر در حدیث معراج هست، معروفه، پیغمبر در روایت معراج هست، پیغمبر فرمود در شب معراج جبرئیل یه سیبی رو به من داد، گفت این سیب رو بخور. سیب رو از وسط شکافتم، یک مرتبه یک نوری ساطع شد، همه ی عالم وجود رو نورانی کرد. گفتم خدایا این چه نوریه؟ ما هازن نور. خطاب اومد هازا نور فاطمه. اون موقع هنوز از ذره بدون نیامده بود. یه سیب بهش دادن، سیبو که شکاف پیغمبر، نوری ساطع شد، هازا نور فاطمه. بعد پیغمبر فرمود اونجا اون نور به وجود من منتقل شد، مستقیم از خدا به صلب پیغمبر وارد دنیا شد. حالا این تازه مار عالم بالاش. تشریفات عالم پایین چطوری بود؟ موقعی که از زهرا میخواست به دنیا بیاد، پیغمبر نشسته بود توی خونه، حالا مشخص نیست کجا بود، حضرت نشسته بود، جبرئیل با قیافه و چهره واقعی خودش اومد پیش پیغمبر، چون جبرئیل هیچ موقع با چهره واقعی نمی اومد. در روایت هست که جبرئیل همیشه با چهره یکی از دوستان پیامبر که خیلی زیبا رو هم بود و پیغمبر خیلی دوستش هم داشت، با چهره او می اومد محضر پیغمبر. اما دو بار بود جبرئیل با چهره حقیقیش اومد، اون چهره واقعیش اومد محضر پیغمبر. حالا تو پرانتز بهتون میگم، معلوم بوده که پیغمبر تو اون حالت تو اوج روحی بوده که تونسته جبرئیل رو تو اون حالت ببینه. پیغمبر در اوج روح بوده، یه پیغمبر با صفا، خودش چه صفایی پیدا کرده که تونسته تو اون لحظه جبرئیل رو با چهره واقعی ببینه. جبرئیل سلام کرد، گفت یا رسول الله خدا سلام رسونده، گفته که 40 روز از همسرت خدیجه فاصله بگیر، قرار زهرای مرضیه به دنیا بیاد، 40 روز از خدیجه فاصله بگیر. عمار رو صدا زد پیغمبر، گفت عمار برو به خدیجه بگو، فکر نکنه سر دلخوری و ناراحتیه. نه، بحث دلخوری و ناراحتی نیست، یک مأموریت الهیه، خدا به من گفته که از خدیجه فاصله بگیر، قرار فاطمه زهرا به دنیا بیاد. 40 روز به قول ما اعتکاف گرفت، 40 روز، روزا روزه بود، شبا عبادت میکرد. 40 روز پیغمبر تو کل عمرش دو بار اینجوری اعتکاف کرد، یک بار موقعی که قرار بود قرآن نازل بشه شب مبعث، 40 روز پیغمبر اعتکاف کرد، 40 روز، یک بارم موقعی که زهرای مرضیه میخواست به دنیا بیاد، مادر قرآن میخواست به دنیا بیاد، یه بار برای نزول قرآن، یه بار برای مادر قرآن. بله مادر قرآنه، حضرت زهرا مادر 11 تا قرآنه، نه یک قرآن، مادر 11 تا قرآنه، بلکه مادر پیغمبرم از ام ابیا. عرض می شود که روزها روزه بود، موقع افطار خب پیغمبر اخلاقش بر این بود تنها هیچ موقع غذا نمی خورد. حضرت علی صدا می زد میگه برو سر کوچه خیابون یکی رو پیدا کن بیاد با هم افطار کنیم توی خونه دیگه. امیرالمومنین میرفت یکی رو میورد با پیغمبر افطار میکردن. روز 40 اسرافیل و میکائیل اومدن پایین و میدونید اسرافیل و میکائیل تا اون موقع اصلا پایین نیامده بودن، اصلا پایین نیامده بودن، چون اسرافیل و میکائیل کارشون حلال نیست، کار اونها قیامت شروع میشه. موقعی که قیامت میشه تو اون شیپور الهی که بهش میگن نفخ صور، در اون میدمه همه آدما میمیرن، دوباره تو همون میدمن همه آدما بیدار میشن زنده میشن. نیاز نبود اونا پایین میان. اما روز 40 به احترام زهرای مرضیه اسرافیل و میکائیل اومدن پایین، افطار پیغمبر رو آوردن، یه مش سیب، سیبهای بهشتی، سیبهای بهشتی. یا رسول الله خدا سلام رسونده گفته دیگه شرمنده، توی این غذا مردمو نمیتونی شریک کنی، این غذا بهشتیه، قرار نور زهرای مرضیه به صلب تو وارد بشه، فقط تنها باید خودت بخوری. لذا پیغمبر به امیرالمومنین فهم خب درو ببند دیگه، درو ببند، باید تنها این سیبا رو تناول کنم. اونجا بود پیغمبر فرمود اون نوری که در شب معراج به وجود من رفت از اوی اون سیب و با اون افطاری که بر من آوردن و سیبهای بهشتی بود، نور زهرای مرضیه تکمیل شد. بعد عرض می شود که بعد از افطار پیغمبر تا خواست عبادت کنه، جبرئیل گفت نه دیگه برگرد برو خونه، دیگه عبادت تعطیل، 40 تموم شد. رفت خونه، اونجا بود کنار خدیجه کبرا که قرار گرفت، نور حضرت زهرا از خدا به صلب پیغمبر، از پیغمبر به خدیجه منتقل شد، به خدیجه منتقل شد. ببینید این شرح تنزل نور از زهرا بود به عالم پایین. نور مستقیم از خدا خلق، از نور خدا خلق شد، در معراج به پیغمبر داده شد، از پیغمبر به خدیجه کبرا منتقل شد و بیبی از زهرا با این تشریفات به دنیا اومد. برادر و خواهرها، حالا حرف سیب شد، یه نکاتی بهتون بگم، یه مطالبی شاید نشنیده باشید. عزیزان میدونید یکی از القاب حضرت زهرا تفاحت الفردوسه، فراموش نکنید، تفاحت الفردوس یعنی سیب بهشتی، فردوس بالاترین جای بهشت رو میگن فردوس، از رضوان هم بالاتره، تفاحت الفردوس سیب بهشتی. شاید نشیده باشید، یه اسرار ولایی و روایی داره این کلمه تفاحت الفردوس. من خیلی روی مطلب تحقیق کردم چرا حضرت زهرا تشبیه کردن به سیب. یه چیزایی تو روایات پیدا کردم خیلی زیاد آبا، من یادداشت کردم از رو براتون میخونم. ببینید خود سیب در دنیا چقدر فایده داره و بی جهت نیست حضرت زهرا رو به سیب تشبیه کردن. چند نمونه بهت میگم، اینا همش روایته. امام صادق علیه السلام فرمود اگر مردم میدونستن چه خاصیتی تو سیبه، چه خاصیتی در سیبه، مریضی هاشون رو جز به سیب درمان نمیکردن. اینو امام صادق علیه السلام فرمود. سیب همین سیبی که در اختیار ما هست. به امام کاظم علیه السلام گفتن که آقا یه بیماری اومده تو مدینه، مردم خون دماغ میشن، همینجوری خون از بینیشون میاد، روز سوم میمیرن، قالب تویی میکنن. یه بنده خدای خیلی ناراحت بود، بیتابی میکرد، به امام کاظم گفت آقا داداش منم رفته مدینه همچین بیماری گرفته، روز دومه، فردا صبح میمیره، یه کاری بکنین. حضرت فرمود به داداشت سریع پیام بده بگو فقط سیب بخوره. سیب خورد، خوب شد. حتی یه بار به امام کاظم نامه نوشتن گفتن آقا تو مکه وبا اومده چطوری ریشه کن کنیم. حضرت فرمود بگید سیب بخورید. حالا دقت بفرمایید، علامه مجلسی روایت آورده که ولایت و محبت حضرت زهرا سلام الله علیها انسان از بیماری های گناه دور میکنه. تشبیهشو ببینید، ولایت و محبت حضرت زهرا انسان رو از بیماری های گناه، چون گناه هم یه بیماریه دیگه، آدمی که چرچرونه اصلا نمیتونه کوچه خیابون سرشو پایین بندازه، اینم یه بیماری داره خودش نمیدونه، چطوری درمان کنه؟ با محبت حضرت زهرا. چطوری درمان کنه؟ با سینه زنی برای حضرت زهرا، با مشکی پوشیدن برای زهرای مرضیه، برای نوکری برای حضرت زهرا سلام الله علیها. روایت بعدی دقت کنید خیلی جالبه. اصول کافی روایت آورده که سم عقرب، اینا همش از اهل بیت رسیده، سم عقرب و سم مار رو مداوا کنید با سیب سبز. سم عقرب و سم مار رو مداوا کنید با سیب سبز. از اون بر حدیث داریم محبت حضرت زهرا دل رو از سم وسوسه های در عقاید و شک در اعتقادات پاک میکنه. بی جهت نیست به حضرت زهرا میگن تفاحت الفردوس، بهشت از میشد سیب بهشتی. محبت حضرت زهرا دل رو از سم وسوسه ها، آدم انسان دیگه، یه وسوسه تو کلش میاد، شک تو اعتقاداتش میاد، آقا نکنه دین ما حق نباشه، نکنه مذهب ما حق نباشه، میگه آقا محبت رو به حضرت زهرا بالا ببر، مطالعات رو برای حضرت زهرا بیشتر بکن، نوکری برای حضرت زهرا چند برابر کن. حضرت زهرا یه کاری میکنه این شک رو از بین بره، آنتی ویروسه، ویروسش رو نابود میکنه. سوم خیلی جالبه، فرمودن هر که از ناشتا سیب بخوره، اینم تو به سنتی ثابت کرده، ناشتا صبح زود اول صبح هنوز چی نخوردی، هر کسی ناشتا سیب بخوره مغز و عقل و قلبش تا شب پاک میشه، مغز و عقل و قلبش پاک میشه. از اون بر روایت داریم هر کس در عالم زر، یعنی قبل تولدش، ولایت فاطمه زهرا رو قبول کرده باشه در دنیا از گمراهی نجات پیدا میکنه. شواهدشو ببین خیلی جالبه. مورد بعدی فرمودن اگر کسی عرض میشود تب سراغش اومد، گرما، سوزش بدن، فرمودن با سیب مداوا کنی. در طب الرضا هم هست، امام رضا علیه السلام فرمود. بعضی ها دیدی یعنی یه فلفلی خورده یا سودا بهش غلبه کرده، بعضی ها هستن دیگه، یا یه غذایی میخوره که خیلی به قول ما بله گرمای بدنش میره بالا، یه پسته‌ای نمیدونم گردوی چیزی، یه مرتبه همه وجودش داغ میشه، تب گرما، میفهمد با خوردن سیب از بین ببره. حالا روایت داشته باشید، علامه مجلسی میفهمد گرما و سوزش آتش جهنم به محبت فاطمه زهرا برطرف میشه، گرما و سوزش آتش جهنم به محبت زهرا مرضیه برطرف میشه. تفاحت الفردوس، حضرت زهرا، سیب بهشتی. مورد بعدی فرمودن سستی و ضعف بدن رو با سیب از بین ببرید. بعضی اصلا بدنشون ضعیف میشه. تو پرانتز بهتون میگم در حدیث داریم بعضی وقتا اجنه کافر مؤمنین رو اذیت میکنن. اجنه دو گروهن، یا کافرن یا مسلمون شیعه. اجنه سنی نداریم، اجنه مسیحی نداریم، تازه اجنه شیعه خیلی هم خوب هستن. اینا در روایت داریم بعض وقتا میان دفاع میکنن از مؤمنین، این اجنه کافر رو میزنن کنار. به خاطر همین میگن آقا هر کاری میخواید انجام بدید قبلش بسم الله الرحمن الرحیم بگید، به خصوص وقتی میخواید وارد حمام بشید خیلی تاکید شده حتما میگید بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن اجنه کافر بعضی مؤمنی رو اذیت میکنن، نمیتونن آسیب جدی برسونن. اینا بهتون میگم زیاد ناراحت نشید، آسیب جدی نمیتونن برسونن، بیشترین ضربه‌ای که میتونن به مؤمن بزنن به بدنش کاری بکنن، بدنش ضعیف شه، سوس میشه. دارم میگم نمیدونم چی، هر چی دکتر میبینیم، هر چی نسخه غذایی، بدنمون ضعیف سسته، احتمال بده ممکن اجنه. در روایت داریم با خوردن سیب جن زدگی رو برطرف بکنید، الله اکبر، ضعف بدن رو سیب از بین میبره. حدیث داریم محبت حضرت زهرا انسان رو در امر دین قوی میکنه. تشبیهشو ببینید، محبت زهرا مرضی انسان رو در امر دین قوی میکنه، ثابت قدم میکنه. بعضی اصلا نسبت به نماز یک سسته، اصلا توجه نداره روز عاشورا، همین جوری قضا پشت در هم، اصلا نمیگیره، ما رمضان داره میاد، حواسش نیست، حواسش به خمسش نیست، حواسش به دهنش نیست، حرفای زی، سلام علیک، شوخیاش، زشترین کلمات اعضای سافله رو به کار میبره، خیلی راحت، اصلا براش مهم نیست. در دینش سسته، لا ابالی در مسائل دینیه. فرمودن محبت حضرت زهراست که باعث میشه انسان در معنویات قدرت پیدا بکنه. در یک روایت داریم لرزش رو پل صراط محبت حضرت زهرا میگیره، لرزش رو پل از رو پل صراط رو خانم محبت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها از بین میبره. تا میتونید جوونا توسل کنید به حضرت زهرا، ولو هفته یک بار شده توسل داشته باشید به زهرا مرضیه، معجزه میکنه. رفتی کربلا وسط بین الحرمین بشین بگو یا زهرا، هر دو تا بزرگوار نگات میکنن، هم قمر بنی هاشم هم امام حسین، واقعا شاه کلیده، مهره کلیدیه دیگه. چی فرمودن؟ اینم طب سنتی ثابت کرده، آقا جوشونده پوست سیب، جوشونده پوست سیب برای قلب مفیده، حتی به شرطی که سیب که مستقیم از درخت کنده باشه، نه این سیبایی که سم بهش میزنن و واکس بهش میزنن و تازه پزشکا میگن 40% سرطان از همونه. اگه یک سیبی که از این آتشخالا بهش نزده باشن جوشونده پوست سیب، فهمودن برای قلب مفیده. بعد در روایت داریم سیبو قبل از اینکه میخواید بخورید با همون پوستش بو کنید، ببویید بعد بخورید، چندین بیماری رو از بین میبره. همون بو کردن سیب کمترین جزامه، قال رضا علیه السلام، هم برای قلب مفیده هم برای تنفس. دقت بفرمایید، در روایت هست که پیغمبر هر روز دست فاطمه زهرا رو میبویید، بوسیدن که جا خود داره، میبویید، بعد میفهمود اشمو انی اشمو رائحه الجنه، من از بدن فاطمه بوی بهشت استشمام میکنم، نه بهشت من و تو، بهشت پیغمبر. بهشت پیغمبر قضیهش فرق میکنه. واقعا چه موجودی زهرای مرضیه، چه خلقتی زهرای مرضیه که پیغمبر میگه من از دست فاطمم، از سینه فاطمم بوی روح و ریحان بهشتی رو استشمام میکنم. آخریش هم بهتون میگم، فرمودن میوه های بهشتی 6 شاست، ما 6 نوع میوه بهشتی داریم. تو بهشت میوه زیاده، فکر نکنید همین 6 تاست، تو بهشت میوه هایی اصلا ما تو دنیا ندیدیم. متا گفتن در رأس میوه های بهشتی 6 تا میوه هست. اولیش خرماست، دومیش انگور، سوم زیتون، چهارم انار، پنجم انجیر. بعد گفتن سرآمد این 5 تا، مورد ششم چیه؟ سیبه. یعنی در رأس میوه هایی که رأس میوه های بهشت هستن فرمودن سیبه. به خاطر همین بعض از زهرا تشبیه کردن به سیب، تفاحت الفردوس، سیب بهشت. کسی از شما پرسید بچه یتی برای چی که از علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها سیب بهشتیه؟ این گوشه ای از روایاته، مگر کسی بخواد تو لایه های این مطالب بره که اصلا مخده که کشش نمیده. اصل و رأس دین فرمودن، اصل و رأس خلقت، اصل و رأس دین محبت حضرت زهرا سلام الله علیها. این هم بگم بد نیست. فرمودن سیب باعث تمیزی خونم میشه، کسی سیب بخوره خونش تمیز میشه. بعد فرمودن محبت فاطمه زهرا باعث تمیزی پرونده اعماله. الله اکبر، باعث تمیزی پرونده. آقا هر مرض روحی و جسمی رو محبت از زهرا مداوا میکنه. غیر مسلمونا میرن ازش حاجت میرن دیگه، من و شما تو این، به خصوص تو این شبای فاطمه که یک شب مونده به شب شهادت، فردا شب دست خالی بریم، یه عذر میخوام، خودمون خیلی تنبلیم. گو گرگدا کاهل بابا تقصیر صاحبخانه چیست که واقعا مشکل از ماست. تو ایتالیا چند سال پیش اسقف اعظمشون، همون پاپ 15ام، الان اگه اشتباه نکنم پاپ 17ام رو کاره، اگه اشتباه نکنم 16امش هم که استعفا داد، آدم بیخودی بود، اون خیلی برای اسلام حرف میزد. اون پاپ 15ام تو ایتالیا بهش گفتن آقا در فلان شهر یه مرضی اومده، مردم بی جهت دارن میمیرن. تو همون شهر یه عالم شیعه بود، پیام داد به همین اسقف اعظم پاپ 15ام، گفت مردم شهر شما که همه راه ها رو رفتید ها، اینم امتحان کنید، سنگ مفت گنجش مفت، به مردم شهر بگید به زهرای مرضیه دختر پیغمبر مسلمان متوسل بشن. ایشون هم همین کارو کرد، به چی یک هفته نکشید کل اون بیماری تو اون شهر نابود شد. لذا اون شهر رو الان تو ایتالیا بهش میگن فاطیما، اسم اون شهر فاطیماست. ببینید غیر مسلمان ها میرن در خونه از زهرا حاجت میگیرن، حالات که من و شما بحثمو جمع جور کنم. در ادامه اون روایتی که اول جلسه خوندم، خیلی دوستان نبودن که فرمودن از امام صادق علیه السلام سوال کردن چرا به مادر شما زهرا میگن؟ حضرت فرمود به خاطر اون نوری بود که از نور خدا خلق شد. در ادامه اون روایت حضرت میفرماید، خیلی دقت کنید عزیزان، عنایت داشته باشید، اخرج منه انوار ائمتی، خداوند فرمود من انوار ائمه خودم رو، انوار اهل بیتم رو از نور زهرا گرفتم. اصلا این حرف باور کن یه واقعا مخ ارور میده، ذهن کشش نداره. انوار اهل بیت از بی بی حضرت زهراست و نور از زهرا از خود خداست. یعنی حضرت زهرا واسطه است حتی بین اهل بیت و خدا. بی خود نیست که بهش میگن ام ابیها، بی خود نیست بهش میگن ام الائمه. آدمای بی سواد وقتی این کلمه رو میشنون همون بحث جسمی تو ذهنشون میاد، ام الائمه، مادر ائمه، این بحث جسمیشه. اما ام الائمه، ام اینجا یه معنای دیگه میده، یعنی رگ و ریشه اهل بیت، رگ و ریشه عمه حضرت زهرا سلام الله علیها است. زود این معناها رو عرض میشود که تو سرمون نیاد و بعد فکر کنیم همینه. خیلی حرف داره، خیلی مطلب داره. ببینید عزیزان، وقتی به امام حسین علیه السلام گفتن که یزید گفته بیا با من بیعت کن، وقتی معاویه اون ولد حرام وقتی که مرد، یزید لعنت الله علیه به سر کار نشست، اولین کاری که کرد یزید نامه داد به همه استاندارا، گفت از مردم برای من بیعت بگیرید. به استاندار مدینه گفتن که خدمت شما عرض میشه که یزید دستور داده برید شخصی از امام حسین امضا بگیرید، چون امام حسین امضا بزنه بیعت یعنی تایید، منو تایید بکنه. همه مسلمان ها میگن خب دیگه نوه پیغمبر تایید کرده، حتما یزید آدم خوبیه دیگه. امام حسین علیه السلام وقتی این جمله رو شنید دو تا جمله گفت. جمله اول همه حفظیم، اما حفظ جمله دوم اصلا نمیگن. امام حسین وقتی بهش گفتن آقا بیا با یزید بیعت کن، چی گفت؟ جمله اول همه میدونن، حیات من نزله، گفت حیات یعنی عمرن، خودمونیش یعنی عمرن، دور از ماست این ذلت که من یزید رو تایید بکنم. اینو همه شنیدن حیات من نزله. اما جمله دوم متاسفانه نمیگن که امام حسین پشت سرش فرمود حیات من نزله، من این ذلت رو قبول نمیکنم چون من بچه فاطمه ام. یعنی چی بچه فاطمه ام؟ امام حسین بچه 13 14 ساله نبود، علیاذ بالله. امام حسین 57 سال سن داشت دیگه، میان سن میان سال رو به پیری بود، بچه نبود بخواد یه حرفی بزنه. امام حسین توی اون سن داره میگه من بچه فاطمه ام، یعنی تو دامن یه مادری من تربیت شدم که به ما عزت یاد داده که با یه خلافکار بیعت نکنیم. گفتم خلافکار؟ یاد یه جوونی افتادم، ایشون به من میگفت، گفت حاج آقا هر موقع خیلی باحال بود، میگفت هر موقع اون جوانای توبه کرده باحالا مشتیا که من خودم به شخص حاضرم پشت سرش نماز بخونم، از اون اونا که مردونه توبه کرد، نه اونا که شب تو عید توبه میکنن فردا صبح یادشون میره. میگفتش که من هر موقع میخوام یه کار خلافی انجام بدم صورت مادرم میاد جلو چشم، صورت پیر مادرم میاد جلو چشم، همش میگم ببین این مادر پیر شد که من بزرگ بشم. حالا حیفه، حیف نیست که مثلا من گفت این چهره که زرد استخوانی است تهمانده دوره جوانی است. این مادر تو اینجوری نگاه نکن، صورتش شروع انداخته، یه زمانی جوان بود صورت شفاف مثل آینه، من تو رو بزرگ کرد پیر شد. دستشو برو نگاه کن شب تو خونه، ببین دستش چه وظیفه پیدا کرده، کف پاهاشو نگاه کن چی ترک ترک برداشته. مادره اونی که مادر از دست داده میدونه قیمت مادر چقده. این جوان میگفت آقا من هر موقع میخواستم خلاف کنم چهره مادر میومد تو زنم، خلاف نمیکردم بلا تشبیه. امام حسین هم اینجوری، امام حسین اینم یعنی خلاف بود دیگه، گفتن آقا با یزید بیعت کن، گفت من بچه مادرم از زهرام، یعنی فاطمه زهرا یه جوری منو تربیت کرده که عمرن خلافو تایید بکنم. تو پرانتز یه چیزی بهتون میگم خواهرای که صدا میشنوید، درود خدا، درود خدا بر مادرانی که تو خونه ها نشستن دارن بچه‌هاشون رو با عشق اهل بیت بزرگ میکنن. واقعا درود خدا بر این مادرها. بچه‌ها صبح تا شب برای مادراتون دعا کنید، بازم کمه. اگه اینجا نشستی داری مشکی میپوشی مدیون مادرتی، یادت نمیاد مادر تو رو بغل میکرد روزه امام حسین میشنوید، گریه میکرد شیرت میداد، یادت نمیاد؟ یادت نمیاد کوچولو بودی مثلا 4 سالت بود، یادت من بزرگ میشه فراموش میکنه دیگه، محرم که میشد میدوید میره برای لباس مشکی میخرید، تنت میکرد میگفت محرم پسرم رفتی روزه اینجوری سینه بزن. مادرام اومدن دست ما رو گرفتن سینه زنی، یاد حالا بابا هم هستن، ما مخلص بابا هم هستیم، ولی خب بابا چون مدیریت اقتصادی خونه با اینا سرشون خیلی شلوغه، ولی این مادر تو خونه میشینه بچه رو تربیت میکنه، میگه بچم بگو یا حسین، عزیزم بگو یا زهرا. شبای فاطمه مادر تو خیلی دعا کن. یه مسافرتی میخوای بری قبلش مقابل مادرت بشین، عمیق چهرهشو نگاه کن، عمیق نگاه کن، ببین کی بهت گفتم ها. یه روز میاد میشینی میگی مادر خدا بیامرزده تا عمیق، بابا از این موبایلتون یه استفاده ای بکنید، مادرت داره قرآن میخونه نماز میخونه، یواشکی صداشو ضبط کن، به خودش هم نگو، به خدا یه روز میاد اینقدر بدوی تو خونه دنبال صدای مادر، لالایی خوابت میشه یه زمانی صدای قرآن خوندن مادرت. درود خدا برای این مادرایی که نشستن تو خونه ها و بچه هاشون رو با عشق اهل بیت تربیت کردن. من و شما چقدر اسم بزرگان رو میشنویم، علامه بحرالعلوم به چه مقاماتی رسید، اما کسی میاد بگه که مادرش زحمت کشید؟ چقدر اسم شیخ عباس قمی، آیت الله بهجت، اسم بزرگان رو خوب میشنویم اما اسم مادراشون رو نمیشنویم، چون مادر گمنامه، مادر گمنام، مادر بی‌نشونه. تو پرانتز حالا بد نیست بگم، حالا بعضی اونم عشقشون جمع شد، حدود 150 سال همه مراجع تقلید کتاب یه آقایی رو باید بخونن که اگر نخونن مرجع نمیشن، کتابای آیت الله شیخ مرتضی انصاری که بهش میگن خاتم الفقهای و المجتهدین، واقعا مرجع بی‌نظیری بود. هر کی میاد تو حوزه میخواد مجتهد بشه لاجرم باید کتابای شیخ مرتضی انصاری رو بخونه، یه همچین شخصیتی. یعنی وقتی ایشون تو نجف مرجع بود هیچ کس اصلا ارزندام نمیکرد، هم لحاظ علمی خیلی بالا بود شیخ انصاری، هم لحاظ تقوایی فوق العاده بود. دقت بفرمایید، یه بار مادر پیرش از ایران، شیخ انصاری بچه دسفول بود، مثلا نجف درس میداد، مادر پیرش از دسفول راه افتاد با همون کمر خمیده، آهسته آهسته بلند شد، حالا به هر طریقی بود اومد نجف برای زیارت امیرالمومنین. رفت زیارت امیرالمومنین رو که خب به قول ما با یه تی دو تا نشون بزنه، هم مولا رو زیارت کنه هم یه سری پسرش بزنه. عاشق مرتضی انصاری اعلام کرد تو نجف که مادر من داره میاد، خیلی نوکری مادرشو میکرد. آقا زنهایی که تو نجف بودن گفتن مادر شیخ مرتضاست، ریختن دورش بردن تو خونه، به صف دستشو میبوسیدن احترامش میکردن، آب وضو براش میوردن. مادر خب پیر زنی ساده بود دیگه، برگشت به پسرش گفتش که مرتضی، اسم پسرش مرتضی بود دیگه، مرتضی چرا اینا دست منو میبوسن؟ انقدر عاشق مرتضی انصاری متواضع بود که به مامانش نگفت که بابا به خاطر منه، چون تو مامان منی مردم دوستت دارن. گفتش که خب به خاطر اینکه شما اومدی زیارت امیرالمومنین، اومدی نجف. گفت نه مرتضی، خیلی از زیارت امیرالمومنین میرن، چرا دست اونو نمیبوسن؟ گفت مادر چون شما دائم الوضوی، مدام وضو میگیری. گفت نه خیلی هم دائم الوضو هن، اینجوری نیست. انقدر مادرش گیر داد که عاشق مرتضی مجبور شد راست قضیه رو بگه، گفت نه حقیقتش به خاطر منه، به خاطر منه که مردم شما رو احترام میکنن. چه جوابی داد این مادر؟ این مادر پیرزن ساده گفت مگه تو کی هستی؟ تو هم بنده ای از بنده های خدایی، فدای اینجور مادرها که بچهش عاشق مرتضای انصاری باز داره بچهش تربیت میکنه، باز داره نکته بچهش یاد میده. خاتم الفقهاء المجتهدین همه شاگرداش از دم مرجع، گفت مگه تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ تو هم یه بنده ای از بنده های خدا هستی. شیخ انصاری که زیارت جامع کبیره میخوند چشمشو وا میکرد امام زمان مقابلش بود، اما مادرش هنوز تو فکر تربیت بچه‌شه. درود خدا بر این مادرایی که حامل خوبی ها و منتقل کننده فضیلت ها هستن برای بچه هاشون. برادر و خواهر، اگه مادرتون هنوز زنده است کنارتونه، یادتون باشه این وسیله عاقبت به خیری ها، مادر وسیله عاقبت به خیری کنارتونه. جدی عرض کردم، امام باقر علیه السلام خودش تب داشت، امام معصوم مریض بود، یه آبی کنارش گذاشته بود، هی دستشو میزد به آب، میگفت یا امه یا فاطمه. یعنی امام معصوم هم که باشی باز محتاج مادرتی، از اسم مادر شفا میگرفت. تو مشهد یه بیمارستانیه به نام بیمارستان امام رضا، دکتر اون بیمارستان همراه یکی از مریضاش که خوب شده بود اومدن پیش یکی از علمای مشهد، گفت آقا من دکترم، اهل دروغ و اینا هم نیستم، اومدم یک شفا گرفتن مستند رو بهتون بگم. گفت این مریض من نشون تومور مغزی داشت، 100 تا داشت عکس گرفته بودیم. تومور یعنی یه پدیده غیر طبیعی تو مغزی، مرتبه تو کله آدم میاد، یه کارش هم نمیشه کرد، فقط عمل کرد. خب یه مدت گذشت و قرار عمل گذاشتیم، قبل عمل یه عکس دیگه گرفتیم، خبری از اون توده غیر طبیعی تو کلهش نیست، تومور رفته که رفته. بعد این عالم از ایشون پرسید که تو به کی متوسل شدی؟ گفت من مدت ها بود به امام رضا متوسل شده بودم، یه شب در عالم معنا یه آقایی رو دیدم اومد کنارم، دست کشید به سرم، گفت خوب شدی. گفتم شما امام رضایید؟ گفت نه، من پسر امام رضا مهدی ام، از طرف امام رضا اومدم، از طرف امام رضا اومدم، دقت کنید. بعد این عالم گریه کرد، گریه کرد، برگشت گفت بگو ببینم بعد از اون ماجرای خواب، قضیه مستند مستند، اون آقای بزرگوار یعنی امام زمانو تو دنیا جای دیدی؟ گفت بله آقا. گفت کجا؟ گفت هر جا که روضه حضرت زهراست من تو اون روضه شرکت میکنم، میبینم اون آقا دم در وایساده، هی پشت دستش میزنه، میگه وای مادرم، میگه وای مادر. علامه مجلسی شبای جمعه هر هفته میرفت تو بیابونا دعا کمل میخوند تا صبح، صبح میشد دانوتبه میخوند میومد. یه روز دلش گرفت با خودش، گفت اصلا ببینم امام زمان به من توجه داره یا نه، اینقدر روزه میخونم تا امام زمان رو ببینم. آقا هر روزه که به ذهنش میرسید میخوند و با اون روزه امام زمان رو قسم میداد، روزه امام حسین خون، روزه از علی اکبر خون، خون خون، حتی روزه جناب جعفر طیار هم خوند، هیچ خبری نشد. یه مرتبه گفت آقا نمیای، یه روزه میخونم دیگه، خودت میدونی. گفت میخوام روزه کوچه ها رو بخونم. تا گفت روزه کوچه ها، دیدی که داره میزنه به شونش، گفت مجلسی بسته دیگه.